أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از نکته هایی که راجع به محرم خوب است متذکر بشیم این است که اگر هر جایی ظلمی صورت گرفت، لزوماً ظالم شمر و عمر سعد نمی شود، تا آنکه مظلوم واقع شده سید الشهدا و ابوالفضل نیستند، سلام الله علیهم. در واقع یک بحثی خلط مبحث شده و اون این است که درست است اگر بگوییم کسانی که راه ثواب و صلاح رو طی می‌کنند پیروی از اهل بیت و اون انوار مقدسه می‌کنند، و اونهایی که اهل ظلم و ستم هستند اونها از حزب شیطان هستند، این درسته. ولی اگر هر جا ظلم شد بگوییم این هم مانند علی اصغر است و قاسم. در واقع نکته دقیق که خواهش میکنم همه بهش توجه کنید این است که شیطانی بودن قتله سید الشهدا و امیر المؤمنین به این است که حسین میکشند، نه به این که خودشون ظلمی رو انجام داده اند و صرف این ظلم اونها رو ملعون میکنه. ما اصلا نمیگیم اگر کسی در عالم ظلم کرد این برابر است با کسی که فاطمه زهرا رو به شهادت میرساند. فاطمه کشی یک معنای دیگر داره. عظمت ظلمی که انجام می شود بر سید الشهدا به واسطه این است که با حسین در افتاده باشد. خاطرم هست چند سال پیش یک کسی در یک مشکل مالی قرار گرفته بود، به مشورت داشت سخن می گفت. می گفت من الان مانند حسین و او الان مانند یزید. گفتم این قیاس محل فارغ است. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید لا یقاس به آل محمد احد صلی الله علیه و آله و سلم. ما بیزاری می جوییم از هر ظالمی در هر جای دنیا بر هر مظلوم. اون مظلوم شیعه علی باشد بیشتر می سوزیم، شیعه علی هم نباشد با اقتدای به علی از هر ظلمی بیزاری. اما این نیست که اگر کسی مالی از فرزند شما به یغما برد اون میشود یزید، فرزند شما میشود حسین. این داستان نیست، غلطه، خلط مبحث شده. ولی این که یزیدیان پیروان شیطان و حزب شیطانن، بله، اونهایی که پیروی شیطان میکنن و ظلم میکنن همیشه منفورن. و جالب است در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است به ما آموختند که یادت نره ریشه ظلم ها را باید اول مد نظر بیاوری. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. بی حساب نیست که در زمانی که شما مشرف می شدید پیش از این به عتبات، در مسیر ورود شما اول هرچی مفاتیح بود از ساکاتون میکشیدن بیرون. او مشکلی با دعای کمیل شما نداره. اگر در خانه فاطمه آتش نمیزدن چه کس جرأت میکرد به خیمه های حسین آتش بزنه؟ و اگر با کودک علی آنگونه نمیکردن که قتلگاهش ورودی در خانه اش باشه چجور جرأت میکردن؟ فرزند پیغمبر رو در میان بیابان یکی و تنها این گونه حیران کنن که چه کنم به خیمه برگردم یا همینجا بمانم. ما هیچ کس را با اهل بیت مقایسه نمی کنیم به فرموده امیرالمؤمنین و هیچ ظالمی مانند ظالمین و اهل بیت علیهم السلام نیست، گرچه حزب خدا و حزب صلاح و ثواب همیشه در طول تاریخ جاری بوده است و حزب شیطان و ظلم هم همیشه در طول تاریخ جاری و ساری بوده است. خدا انشالله نور معرفت اهل بیت و قرآن در قلوب ما افزون بفرماید. صلواتی به شهدای کربلا تقدیم بفرماید. در روزهای گذشته بحثی رو طرح کردیم که دوست می‌دارم ابتدای جلسه امروزمون اون رو خلاصه کنم. اگر کسانی نبودند یا داشتی داشتند ناقص است تکمیل کنند، کسانی که به ذهن می سپارند مرور بشود و بحث در ذهنشون بماند انشاءالله، و بعد جملاتی رو به بحث قبلی اضافه کنیم. بحثمون از اونجا آغاز شد که همه این درگیری ها و ظلم ها و خطاها در طول تاریخ از اون جهت بوده است که عده‌ای مسیر بندگی خدا رو طی می‌کنند و عده‌ای مسیری جز مسیر بندگی خدا. چرا نمیگیم مسیر پیروی نفس؟ چرا نمیگیم مسیر اطاعت شیطان؟ چرا نمیگیم مسیر دنیا طلبی و دنیا دوستی؟ برای اینکه کسی که بنده خدا نباشد، کسی که در خانه اهل بیت و امناء خدا نباشه، هر جای دیگری که باشه فرقی نمیکنه. میخواد بنده شیطان باشه، میخواد بنده مقام باشه، میخواد بنده ثروتش باشه، میخواد بنده جمالش باشه، میخواد بنده شهوتش باشه، هر بندگی میکند بکنه، همه دارن میکوشن تو را از بندگی خدا دور کنن. بندگی خدا سخت است یا سهل است؟ عزیزان، بندگی خدا سهل نیست، ولی برای بنده خدا شیرین است. آیا این که کسانی که در کنار سید الشهدا علیه السلام بودند از خانه و کاشانه و دوستی ها و تمایلات دنیایشون گذشتند سخت نبود؟ چرا؟ ولی این سختی چون در مسیر کسب رضای خداست برایشون شیرینه. یکی از اصحاب سید الشهدا علیه السلام هست که در تاریخ شب عاشورا با دیگران شوخی میکرد، گفتن بابا تو همه عمر اهل عبادت و بندگی و تلاوت و قرآن، و خب امشب شب خاصیه، فردا ثمره همه این زحمات، همه این بندگی ها فردا معنا پیدا میکنه. با حسین بودن یعنی همه چیز داشتن، از حسین جدا بودن فرقی نمیکنه در کوفه باشی یا در شام یا در مدینه یا در مکه، هر جا باشی از حسین جدا باشی باختی. گفتیم یکی از ابزاری که ما را به خطا میاندازد، ما را از مسیر بندگی دور میکند، چیزی است به نام نفس. تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام رو عرض کردیم که حضرت فرمودن نفس خدعه ها دارد، یه جور شما رو گول نمیزنه، به شکلای مختلف تلاش میکنه شما رو به خودش مشغول کنه، شما رو از بندگی خودش دور بدارد. شمردیم بخشی از خدعه های نفس رو با هم مرور کردیم. اولین خدعه نفس این بود که نفس ما را از جمعیت اهل معصیت می‌ترسوند. می‌گفت ببین اینا چه جمعیتی هستند، یعنی همه اینها اشتباه کردند، تو یه نفر درست میگی؟ یعنی همه اونهایی که بر علی و اولاد علی خندیدن، یعنی همه اونهایی که برای قربت حسین در عاشورا کف زدن، همه اینها اشتباه کردن، همین شما 50-60 نفر، 70 نفر یا 80 نفر، همین شما فقط راست میگی؟ یه خدعه نفس، گول نخوریم. نه فقط خودمون گول نخوریم، بعضی از ما خدا لطف کرده انشاءالله تا تا آخرین لحظه یا عمرمون بر مسیر ولایت میمانیم، ولی بچه‌مون میترسه. عرض کردیم و اون دانشمند گفتم اگر بخوام جامعه رو تغییر بدیم باید به چه کسانی کار کنیم؟ گفت زنان، مادران. مادران باید غیر از این که مواظب باشن ویتامین بچه‌شون بالا پایین میشه، که اینها طوری نیست، هممون مراقبیم، باید حواسشون باشه آیا به بچه‌مون شجاعت ایستادگی بر مسیر حق رو آموختم یا نه. تفصیلش رو اگر کسی خواست فایل‌های صوتیش رو بعدن استفاده بکنه. نکته دوم و خدعه دوم نفس این بود که نفس میگفت همین دنیای موقت همه چیزه، نکنه این نقد رو بخوری بری دنبال نسیه. جالبه که همه وعده های اهل ایمان و انبیا عمدتاً وعده های نسیه است. بله خیلی از اعمال خیر ما در دنیا هم بازتابش دیده میشود، ولی عمدش نسیه است، عمدش ما رو بعد از مرگه. به همین دلیل است که قرآن میگوید الذین یؤمنون بالغیب. آخه من اگر ایمان به غیب نداشته باشم برای چی تو گرما حجاب این گونه رو تحمل بکنم؟ اگر من ایمان به غیب نداشته باشم چگونه بر ظلمی که از طرف یک عزیزی بر من شده صبر بکنم و دنبال تلافی کردن نباشم؟ اگه من ایمان به غیب نداشته باشم چجوری یک پسر همه نمازهای غذای پدرش را بخواند؟ چجوری یک فرزندی که مغازه پدر دستشه بعد از فوت پدرش این مغازه رو بین خواهر برادرها تقسیم بکنه؟ اگر دنیا همینه آخه برای چی کارا رو بکنم؟ اساس میشه یؤمنون بالغیب، باور به معاد. عرض کردیم حدود 1200 آیه قرآن درباره معاده. سومین خدعه نفس این است که من ثواب‌ها و اعمال خیرم رو بزرگ بشمارم، خطاها رو کوچک بشمارم. طعنه زدن، مسخره کردن، برخی شوخی‌ها رو کردن، خدا فقط مشکلش همین دوتا تار موی منه، کوچک شمردن، خدا همین مشکلش فقط این موسیقی یا اون موسیقی است، سبک شمردن معصیت. حالا اگر ما یه دل شکستیم بابا مردم دارن شطور با بارش میبرن، ما حالا 1000 تومن 2000 تومن دو تا دل شکستیم 2000 تومن بالا پایین کردیم، این سبک شمردن عمل بد و خطا و بزرگ شمردن اعمال خیر. طرف 30 سال ازش میگذره میبینید 1000 تومن حاضر نیست خمس بده، بعد کلی خرجای دیگه میکنه، میگه من خرجای کردم. بابا او واجبه. پریروز جایی بودم یه نفری اومد گفت پدرم 65 سال نماز قضا داره. من نمیدونم پدر چقدر نماز خونده که 65 سالش قضا داره، ولی احتمالا این پدر از خودش متشکر بوده و گفته من به خواهرم زنگ میزنم. اعمال خیر خودش رو بزرگ میشماره، معاصی رو کوچک میشماره. این خدعه دیگر نفس. خدعه دیگر که دیروز راجع بهش صحبت کردیم و بحث دقیقی بود، حتما میتونه سوالاتی داشته باشه، این بود که نفس هوا و هوس رو ارزشمند و بزرگ جلوه میده، تعقل و تدبیر رو کوچک میشموره. ببینید محبت و عشق شدید به یک معنای دست ما نیست، گاهی دل به جایی گرفتار می شود، اما ما این که بر این می دمیم و این رو فربه می کنیم. یه روزی شما فقط یه اسم حسین شنیده بودید و می دیدید که مادرتون و پدرتون به این اسم حسین منقلب می شود. وقتی بیشتر تو مجالس سید الشهدا شرکت کردید، از کرم حسین شنیدید، از آقایی حسین شنیدید، از مقام حسین شنیدید، از عزتی که خدا برای حسین مقدر کرده شنیدید، این معرفت افزون شد، محبت بیشتر شد. گفتیم گاهی نفس مقوله‌ای به نام عشق را مقدس می شمارد و هوس‌ها، عشق به معنای همون هوس‌هایی که حد و مرزی نداره و عقل برش غالب نیست، و این هوس‌ها رو هی تجلیل میکنه. شما نگاه میکنید ببینید یک بار چشمش افتاده به یک موقعیتی دل سپرده است. خب عکسش هم میگیره، بعد حالا فردا بهش زنگ هم میزنه، کادو هم میده کادو. خب این عشق فربه میشه. بعد دیگه شما فردا میبینید نه تنها دل که دینش رو هم میدهد به خاطر اینکه به یک فسادی برسن. گفتیم عقل میگوید این مسیر تو را به گمراهی میاندازد، ولی عشق مفرد، محبتی که عقل برش مسلط نیست، شما رو به بدبختی میندازه. نمونه کربلایی هم برای این داری؟ بله. یه سوالی میپرسم همه جوابش رو بلدی. وقتی به عمر سعد گفتن که آخه این که تو با او در جنگی، این فرزند علی و فاطمه از این نوه پیغمبره، عمر سعد برگشت گفت از گندم ری نمیتونم بگذرم. نمیفهمه مسیر حق چیست؟ میفهمه، عقل رو کوچک میشونه. ما از یک عقلی سخن میگوییم، شما از یک عقلی میشنوید. من فقط اشاره کنم برد بشم، ما برای عقل حدود 17 تا حجاب داریم. یعنی اینجوری نیست که من اگر گفتم من عاقلانه میاندیشم لزوماً این عقل باشه. حجابهای متعددی داره، چند تاشو براتون بگم. حجاب غضب، غضب که میاد عقل محجوب میشه. حجاب شهوت، حجاب طمع، حجاب کثرت لهو و خوشی، حجاب همنشینی با جاهل، حجاب زیاده خواهی، حجاب بیکاری. یکی دوتا نیست، اینا محجوب میکنه عقلو، نمیگذره عقل اونگونه که باید و شاید عمل بکنه. و پنجمین، خدعه نفس رو امروز عرض بکنم. خدعهای نفس بسیار باید تلاش کرد. حضرت فرمودن اگر نفس رو لجام نزنی و بند بهش نزنی، تو رو به گناه میاندازه تا آخرین لحظه. یه جمله بگم، جسارت به بزرگترهای مجلس نباشه، ولی میخوام با این جمله حواس جوانترارم جمع کنم. یه همدرسی داشت مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، تو بستر بیماری افتاده بود، آخر عمرش گفت برید حضرت محمد رضا گلپایگانی رو خبر کنید بیام. اومد گفت آی گلپایگانی یادت با هم همدرس بودیم؟ گفت بله. گفت یادت گاهی تو سوالات تو مشکل پیدا میکردی از من سوال میپرسیدی؟ گفت بله. گفت الان تو رسیده ای به یک مقام و موقعیت و شهرت و جایگاهی، من دارم در اوج تنهایی و عزلت از دنیا میرم. الان که دارم میمیرم تو عدل خدا شک کردم. گفت ما خدا عاقبت همونو به خیر کنه، خدا عاقبت همونو به خیر کنه. خیلی باید خدا رو شکر کنیم. روزی بر ما نگذره که بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و لائمه المعصومین علیهم السلام. مگر اهل بیت دستی از ما بگیرن؟ مگه این عشقهای بر حسین کاری برای ما بکنه؟ فاطمه زهراست میگه علی جان منو که دفن کردی زود از کنار قبر من کنار نری، بنشین برای فاطمت کمی قرآن بخوان. فاطمه بابا ما گاهی خیلی از خودمون متشکریم، فکر میکنیم خیلی خبرهاست. پنجمین، فتنه و آزمونی که نفس داره ما پیش میاره با خوده، رو میخوام از یکی از کلمات وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام عرض کنم. یه آیه در قرآن داریم، سوره مبارکه مجادله آیه 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تو کربلا برگشتن به این علی اصغر کشها، به این قاتلانی که در مقابل امام حسین ایستادن، این جمله رو فرمودن: لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم. میدونید چرا شما رسیدید به این نقطه؟ شما خدا رو فراموش کردید، یاد خدا از دل شما رفته، نفس شما رو انقدر مشغول به این دنیا و آنچه در دنیاست کرده، خدا رو فراموش کردید. ببخشید اینا که در مقابل امام حسین بودن، بعضی هاشون اهل قرآن هم بودن، اهل نماز هم بودن، چه بسا نماز جماعت هم میخوندن. چی میشه پس یاد خدا چه معنایی داره؟ یاد خدا چه معنایی داره؟ روایت عرض کنم خدمتتون، من عمر قلبه به دوام ذکر، کسی اگر قلبش دوام به ذکر داشته باشه، حالا این دوام به ذکر رو عرض میکنم معناش چیه، حسنت افعاله فی السر و الجهر. نشانه این که ما ذکر خدا در قلبمون هست، نفسمون مشغول به غیر خدا نشده، چیه؟ ظاهر و باطن افعال ما بر خیر و صلاح است. یه تعبیری است، شاید این تعبیر رو کم شنیده باشید، تحت عنوان ذکر خفی. یه دعایی دارن وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام، یه تیکی از اون دعا رو من عرض کنم خدمتتون. الهی فعلهمنا ذکرک فی الخلاء و الملاء. خدایا یاد خودت رو به من الهام کن، به من توفیق بده، من در آشکار و نهان، این تعبیر آشکار و نهان دقت کنید، و لیل و نهار، شب و روز، و اعلان و اسرار، وقتی بلند میتوانم ذکر و یاد تو را بگویم بلند، اگر نه مخفی، و فی السراء و الضراء و آنسنا به ذکر الخفی. ذکر خفی، ذکر خدا رو با این معنایی که حضرت فرمودن میخوایم تعبیر کنیم و توضیح بدیم، بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. اگر میخواهم مشمول این اتفاقی که برای دشمنان سید و شهدا افتاد، که دور باد انشالله از همه ما و اهل ما، غافل از ذکر خدا نباشم، این یک نشانه داره. نشانش این است که من در وقت تنهایی و در وقت آشکار عملم عمل خیر. یک کسی میگه خب بله ما که آشکار و نهانمون یه جوره. نه، گاهی اونجوری نیست. آیا این گونه نیست که گاهی اوقات من وقتی میبینم یه نفری، یه دوستی شاهد عمل منه، عملمو تغییر میدم؟ آیا اینجوری نیست که گاهی اوقات فکر میکنم اگر حاجی‌های فلانی هم توی مهمانی باشه، من باید یه جور دیگه رفتار کنم، اگر اون نبود میتونم مدل قبلی بشم؟ ای به این معناست که من دنده رو رها بکنم، ماشین رو خلاص کنم، بگم ما ظاهر و باطنمون همینه، مرخصیم؟ این معناش این است که من باید حواسم باشه که این نفس مترصده، در خلوت هم دنبال خطاست، در آشکار هم. خطای خلوت من چگونه است؟ هر کسی خودش احوال خودش رو میدونه. خطای آشکار من چگونه است؟ گاهی اوقات من خودم رو مقید میکنم به یک عمل خیری به خاطر اینکه دیگران هم هستن. این خطاست. من باید اونجا عمل خیرم رو انجام بدم، ولی نیتم هم درست کنم. حالا اگه کسی نبودم، من خودم رو مقید به این عمل خیر میکنم. حضرت فرمودن خدایا به من الهام کن، ذکر خودت را اعلام کنم، علنی ذاکر تو باشم. میخوام یکی از این مصادیقش رو امروز با همدیگه توجه کنیم. یکی از مصادیق بزرگ داشت ذکر و یاد خدا، بزرگ داشت ذکر و یاد اولیاء خداست. یعنی پرچم سیاهی که کسی به دست میگیرد به عنوان یک علم یا یک پرچم در خیابون راه میفته، این بزرگداشت شعائر الهی و بزرگداشت یاد و ذکر خداست. امام سجاد علیه السلام فرمودن خدایا منو کمک کن، من از گروهی باشم که ذکر تو رو بزرگ بدارم. پس یکی از مصادیق مبارزه با نفس اغواگر این است که یک کاری کنیم شعائر اهل بیت و آنچه مورد رضای خداست در جامعه بزرگ دیده شود. این دسته هایی که راه می افته، حالا من به جنبه های رواییش الان کار ندارم، دارم از این منظر نگاه میکنم. شما نگاه کنید گاهی یک دسته ای راه می افته با یک عظمتی، با یک شوکتی، با یک فریادهایی، با یک خواندنهایی، با یک همنوا شدنهایی. این عظمت حق است، این عظمت خدای متعال است و عظمت اولیاء خداست. شما بزرگ داشته سید و شهدا، بزرگ داشته عدالت است، بزرگ داشته حقیقت است، بزرگ داشته نماز است، بزرگ داشته حجاب است، بزرگ داشته تقوا است. یکی از این بزرگداشت ها که پیش روی ماست و من میخوام از این مجلس استفاده بکنم، انشالله ما از الان خودمون رو آماده این بزرگداشت بکنیم، بزرگداشت مراسم فاطمیه است. آقا چرا الان میگی؟ گاهی اوقات تو روزه حضرت زهرا شرکت میکنید، در ایام شهادت حضرت زهرا میگید کاش منم برای فاطمه یک کاری میکردم. یک حدیث ناب تلایی و فوقلاده میخوام امروز براتون بخوانم، بعد این شما و این همت شما برای خدمت به فاطمه و فرزندان فاطمه. این حدیث حتما بیش از یک صلوات میخواد. سه تا صلوات به حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه تقدیم بفرمایید، این حدیث رو خدمتتون عرض میکنم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد.
روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. روز آخر مجلس فکر کردم ما توجه پیدا کنیم به حضرت زهرا، گفتم بگذار یک توجهی پیدا بکنیم که این توجهمون توجه فعال باشه، توجه منفعلانه و بیحال نباشه. وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن فالویلو کلهو لمن ظلمک. فاطمه جان همه ویل و بدبختی و بیچارگی نصیب کسی که به تو ظلم میکنه. انشالله ما جز اینها نباشیم. والفوز العظیم، فوز عظیم، خیر کثیر، رحمت واسعه خدا، لمن نصرک، برای کسی است که تو رو یاری بکنه. روایت از امام صادق علیه السلام است که معنای حی علی خیر العمل یعنی بر و فاطمه و ولدها. بشتابید به سوی بهترین اعمال. معنای حقیقت این کلام این است که ای کسانی که سعادت دنیا و آخرت میخواید، بدوید و بشتابید و از هم سبقت بگیرید برای خیر رسوندن به فاطمه و فرزندان فاطمه. خب همه کلام رو باید از اذان بردارن، باید یاد فاطمه و فرزندان فاطمه از ذهنها پاک بشید. خیر رسوندن به فاطمه به تعبیر پیامبر اکرم فوز عظیم است. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چه؟ یعنی فاطمه جان من به احترام حسین تو خانه و کاشانم در دهه اول محرم تغییر کرده. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چی؟ یعنی من به احترام فاطمه زهرا برای نوه‌هام در دفاع از شهادت صدیقه و مقام حضرت زهرا کتاب می‌خرم به جای بعضی از هدایای سبکتر، این هدیه رو تقدیمشون می‌کنم. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چی؟ یعنی قبل از رسیدن ایام شهادت فاطمه زهرا این مادر یا این مادر بزرگ جوانترهای فامیل رو جمع می‌کنه بگه من برای شما می‌خوام 5 جلسه بگذارم، تمام سوالاتی که راجع به فاطمه، راجع به اعتقاداتتون دارید بیاید تو این 5 جلسه یک استاد میخوام دعوت کنم پاسخ بده. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چه؟ یعنی او کسی که نه پاش حرکت داره نه دستش حرکت داره روزی نباشه که برای سلامتی و پیروزی مدافعان حریم امیرالمؤمنین دعا بخواند و قرآن بخواند. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چه؟ یعنی اینکه شما غفلت نکن اگر یک خواهری، یک عروسی، یک دامادی دیدی نمازش سست شده، برو با 4 نفر مشورت کن، از 5 نفر سوال بپرس، جایزه بذار، خرج کن، جلسه بذار، کلاس بگذار، برنامه ای درست بکن برای اینکه این تغییر کنه، دل فاطمه شاد بشه. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چه؟ یعنی الان اگر هزینه ای اضافه بر زندگی داری بری خرج بکنی برای اون مناطقی که به خاطر نداشتن پول در حسینیه های امام حسینشون بسته است، مساجد اهل سنت احیا هر روز و شب دارن قضا میدن و بعضی هاشون جشن میگیرن در ایام محرم. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چه؟ یعنی ای خواهر جوانتر به من بگو این آماری که رسما منتشر شده غلطه و تو جزوش نیستی، آماری که منتشر میشود که تمام فارغ التحصیلان مدارس تا پایان دبیرستان نزدیک به 90%شون حتی یک جلد کتاب درباره حقانیت علی ابن ابی طالب نخوندن، توی خواهر جوان دفاع کن از علی و بگو نه من برای علی خواندم و هدایت شدم، ثم اهتدیتویی که تیجانی نوشته، من خواندم و من فهمیدم و من استوار شدم. خیر رسوندن به فاطمه یعنی چه؟ یعنی خواهرم شعائر امام حسین رو محترم بشمار، یعنی خواهرم نه فقط خودت دیندار باشی، وان یک گلیم خیش به در میبرد زمور، وان جهد میکند که بگیرد غریق را، یعنی شب اول قبل به امیر المؤمنین بگی یا علی من از دستم این برمیومد برای دفاع از شما، شما میدانید امروز شهادت فاطمه رو افسانه میخوانند؟ شما میدانید که امروز به بخشی از زوایای کربلای حسین میخندند و به سخره میگیرن؟ من و شما چیکار میکنیم؟ خیر رسوندن به فاطمه یعنی این، یعنیش رو خودت برای زندگی خودت تعریف کن. رود میشه به امیرالمؤمنین شب اول قبر بگو یا علی من نماز خودم رو خوندم، روزم هم گرفتم، دیگه علی جان از من بیش از این بر نمیام. خارج از کشور بودم، یک خانمی از من پرسید، گفت دخترم یه همچین مشکل اعتقادی پیدا کرده. گفتم ببخشید این اینجا قابل حل نیست، باید شما بری ایران در این موضوع این فعالیت رو بکنی حل بشه. گفت نمیشه، نمیتونیم بریم، وقتشو نمیکنیم. گفتم ببخشید فقط یه سوال میپرسم، مثلا بحثی ندارم، سوالم اینه که به خاطر بیماری یا کسالت یکی از فرزندان تابه شده بری ایران؟ گفت آره. گفتم خیلی خوب فهمیدم. اصلا مسیر رو گاهی بیراهه میروی؟ ما یه جاهایی سرمایه گذاری میکنیم که این سرمایه ها سودی به حال ما نده. روز آخر مجلس وقتی روزه علی اصغر میخوانند، من دوست دارم روزه محسن بخوانم. اگر از تنهایی زینب میگویند، دوست دارم از تنهایی فاطمه در کوچه بگویم. اگر از بندهایی که به دستان امام سجاد زدند تا به شام کشیدند میگویم، میخواهم از دستان بسته‌ای بگویم. حضرت گفتن عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفت آقا من یه عمر دارم روزه کربلای شما رو میخونم. گفتن نه، اون روزه اون لحظه‌ای که ما مانده بودیم هدف رو دریابیم یا مادر رو، چرا اون روزه ما رو نمیخونی؟ جوجه های علی و فاطمه ایستادن نگاه کنن ببینن کسانی که فراری جنگ ها بودن، اینا تناب به گردن علی انداختن، دنیا رو ظلم گرفته و من هنوز در فکر گاهی اوقات مدرکم، کاغذم، دکورم، دنیا رو رها میکنیم. شما نمیبینید کسانی که دستشون رو از دست امام حسین جدا کردن تو این جامعه؟ تو دورغریتون نمیبینید؟ یک همتی میخواد خواهران، معطل کسی نشید. همین امروز هممون اگر تصمیم بگیریم که برای فاطمیهی که پیش رو داریم هر کدوم یه قدم برداریم، 80 قدم در این امورگرای عالم اسلام برداشته میشیم. همین سخنان رو برای 5 نفر بگیم، این 80 نفر ضبط 5 نفر میشه. همت میخوام. حضرت فرمودن یکی از شکره ها و حاشیه های محبت دنیا تنبلی و بیحالی و بیکاریه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. مجلس رو به نام فاطمه زهرا تمام کنید انشاءالله. حضرت عنایت کنند شرمنده قربت اهل بیت در کربلا نمانی، شرمنده قربت امیرالمؤمنین در مدینه نمانی. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. اللهم بحق فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما نفس میخوام برای دفاع از علی، جان میخوام برای تو مسیر فاطمه و زهرا بودن، ما زندگیمونو میخوام هر چی به ما بدی میخوام وقف امام حسین کنیم. این دنیا رو که با خودمون جز کفن نمیبریم. خدایا به حق فاطمه زهرا در فرج مولامون تعجیل بفرمایید، به مجده فرجش دل اون عزیز را شاد بگردان. خدایا به حرمت زهرای مرضیه هر کسی در مسیر دفاع از اهل بیت قدمی برمیداره هر جای عالم هست یاریش بگردان. خدایا دشمنان علی و دشمنان شیعیان علی رو هر جای عالم هستند منکوب بفرما. خدایا به حق فاطمه زهرا حیا و تقوا و غیرت و اخلاص در عمل به ما و اهل و نسلمون عنایت بفرما. خدایا ما و زندگیمون رو مأنوس با قرآن و اهل بیت قرار بده. خدایا تا آخرین لحظه عمرمون که به ما جان داده ای این نفس و جان را در مسیر رضایت خودت مقدر بگردان. خدایا فرزندان و نسل ما رو باقیات و صالحات ما قرار بده. خدایا محبت نسبت به گناه رو از قلوب ما و همه دوستان علی دور بگردان، محبت و علاقه به اهل بیت در قلوب همه دوستان علی افزون بگردان. خدایا بیماری های جسمی و روحی ما به دست با کفایت علی اصغر شفای کامل عاجل عنایت بفرمان. حاجات قلبیه و شرعیه این جمع به دست با کفایت زینب کبرا برآورده به خیر بگردان. گذشتگانمون، حقداران، ذوی الحقوق، اساتیدمون، پدر مادرامون، مرحوم حاجی آقای اتحاد که سالگردشون هم بوده این ایام، خدایا الان میهمان سفره پر نعمت سید الشهدا بگردان. خدایا عواقب امورمون ختم به خیر بگردان. برای شادی گذشتگان، ذوی الحقوقمون، پدر مادرامون بخوانید سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.